سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 42.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اینکه خدای متعال چه شکلی یک جامعه رو مهندسی میکنه برای اینکه این جامعه ساخته بشه و افراد در جامعه ساخته بشن، نکاتی عرض شد در جلسات قبل. فرم این هندسه و این تمدن رو در سوره مبارکه حجرات پیگیری میکرد. یکی از مفاهیم فوق‌العاده کلیدی در روابط اجتماعی که کمتر هم در مورد این واژه صحبت میشه و جا داره که منبرهای متعدد در مورد این واژه، پایان نامه های متعدد در مورد این واژه و کمیسیون های تخصصی، مباحث تخصصی و جدی و حتی همایش ها و کنفرانس ها در مورد این مفهوم داشته باشیم، مفهوم احترام از مفاهیم خیلی ساده به نظر میرسه که جزء بدیهیات این مفهوم رو هر کسی که میشنوه معناش رو میدونه، ولی خیلی این واژه عمیقی است، خیلی واژه مهمی است. اونی که یک جامعه رو جامعه میکنه و مبنای روابط اجتماعی است، افراد با هم دیگه بر این اساس ارتباط برقرار میکنن، واژه کلیدی احترامه. ما بر اساس احترام همدیگه روابطمون رو با هم شکل میدیم. یک جامعه پیشرفته جامعه ایست که احترام افراد داره توش حفظ میشه در روابط. اینی که میفهمد اسبرو و صابرو و رابطو، این که با همدیگه ارتباط داشته باشی، ارتباط بر چه مبنا؟ ارتباط بر مبنای احترام. احترام چیه؟ من از عزیزان درخواست میکنم اگر کسی بتونه برای ما در حد یک جمله احترام رو تعریف بکنه ما خیلی قدردانش خواهیم بود. کسی از دوستان میتونه؟ حالا کمکم بکنید خیلی خوب میشه باز. جا؟ رعایت ادب. دیگه؟ حرمت نگه داشتن. بازم استفاده میکنید از عزیزان و سروران. حفظ شأن. دیگه الان بنده بخوام احترام شما نگه دارم چی کارا باید بکنم؟ که البته نگه هم نمیداریم. چی کارا باید بکنیم؟ شأن شما رو. خب شأن چیه؟ شأن رو نباید خورد کرد. نه، حالا خود شأن چیه؟ خود واژه شأن. شخصیت چیه حالا؟ جایگاه. چه جایگاهی؟ جایگاه از بحثای ما سو استفاده نکن. خودتون حرف خودتون رو بزنید، حرف ما رو نزنید. جایگاه اجتماعی. درسته؟ هر کسی یه جایگاه فردی داره، یه جایگاه اجتماعی داره. اینو شما وقتی مراعات بکنید میشه احترام دیگه. درسته؟ پدر و مادر انسان نسبت به انسان یه جایگاهی دارن. اینی که آدم رعایت میکنه میشه احترام والدین. البته یکی از شهرستانهای ایران دیدم روی دیوار نوشته بودن که هر کس به پدر و مادر خود احترام بگذارد والدین خود را گرامی داشته. جمله خیلی طلایی و فوق‌العاده بود واقعا. حالا میگم کجا دست نگیرن، یه وقت کسی دست نگیره، یه شهری، حالا یه جای. بله، خلاصه این گرامی داشتن، احترام. واژه قرآنیش چیه؟ میفهمید؟ اکرام. واژه قرآنیش اکرام، مکرمین. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که تو همین سوره مبارکه حجرات محل بحثمونه. جایگاه اجتماعی رو چی تعریف میکنه؟ از اینجاست که فرهنگ ها جدا میشه. تفاوت ما با مدرنیته، با لیبرالیسم، با مکاتب دیگه، نقطه‌ای که از هم جدا میشیم کجاست؟ اونا میگن پیشرفت کنیم، ما میگیم پیشرفت. اینا این باز این حقایقی که سرون در میان یه وقت باور نکنیم. میگه ببین لیبرالیسم میگه پیشرفت کن، اسلام میگه پیشرفت نکن. اصلا جوکه واقعا. این یه کسی یه سر سوزن اونو بشناسه و اینو بشناسه یه ساعت بعد شیرین بخنده به این حرف. کجا ما از هم جدا میشیم؟ ارزش گذاری ها بر چه اساسی آدم ها تعریف میشن؟ بر اساس چه نقشی؟ چه نقشی رو تو جامعه ایفا بکنن میشن آدم های محترم؟ یه وقتی ماجرای روابط متقابل خرس و زنبور رو عرض کردم، خاطرتون هست دیگه، هفته پیش بود. خرس خیلی هوای زنبور رو داره، اصلا اینقدر احترام داره زنبور پیش خرس، اینقدر احترامش نگه میداره، اینقدر دوستش داره، اینقدر حمایت میکنه. حمایت از مصرف کننده که نه، حمایت از تولید کننده باید اسمشو بذاری. خیلی هواشو داره، ولی کسی به این میگه احترام؟ مثلا میگه این خرسه داره به زنبور احترام میذاره، این احترام اسمش؟ بفهمید؟ چرا؟ چون اصلا شأنی مجزا از بهره‌وری خودش برای او تعریف نکرده. درسته؟ نکاتی که میگم خیلی مهمه ها، این حرفا خیلی مهمه. شما را اهل یافتیم برای این حرفا که این حرفا رو اینجا بزنید. حرفا بسیار مهمه است. وقتی کسی کسی رو در حد بهره‌وری خودش تعریف کنه، این که شأن نیست، این که جایگاه نیست، این که احترام نیست. حالا یه سری حقوق هم برای او تعریف میکنه، مراقبت هایی هم نسبت به او داره، یه سری حرف خطرناک بزنم میترسم. ما که هر روز حرف خطرناک بزنم چه نمیترسیم، ولی خب حالا بعضی حرف رو میترسیم. در مورد فمینیسم کتاب های خیلی خوبی نوشته شده در آمریکا، من خیلی از اینا رو خوب مطالعه میکردم. یکی از مباحثی که بسیار علاقه من بودم بهش بحث فمینیست بوده. یکی از کتاب های خیلی خوبی که نوشته شده، 3-4 جلد فمینیست در آمریکا تا سال 2003، مجموعی از مؤلفین و پروفسورهای مختلف در آمریکا، اثر بی‌نظیری است و حیف که این دانشگاه ما این آثار خیلی مشتری نداره و مطالعه نمیشه و اصلا کلا حیف که مطالعه تو دانشگاه خیلی پایینه. این یه دردیه ها، خلاصه قصه های ISI و کیووان و فلان و اینها فرصت مطالعه رو گرفته از دانشجو پژوهشگر ما. این خیلی واقعا خیلی فاجعه است، آدم احساس خسارت میکنه. توی این کتاب هایی که در مورد فمینیسم نوشته شده و آمریکایی‌ها نوشتن، یه حرفی خیلی جالبه، یه نکته خیلی خیلی چشم نوازه و اونا که میگن جالب تره. من آخونگه بگم خیلی جذابیتی نداره، او که میگه خیلی جالبه. منتقدین اصلی فمینیست در آمریکا که اهل چادر و مقنعه و کوشی هم نیستن، بعضا ممکنه ولنگار هم باشن، آدم های ولی باشن، ولی منتقدن به فمینیست. نمیدونی یکی از انتقادات جدیشون به فمینیست چیه؟ اینا میگن فمینیست یه تردستی مردانه است، بازیه که مردا سر ما در آوردن. خیلی جالبه ها، برید روی این فکر کنید. اصلا فمینیسم یعنی چی؟ حمایت از حقوق زنا، درسته؟ حمایت از آزادی زنا. خب میگه قاعدتا زنا در آوردن اینو که از خودشون حمایت کنن. میگه نه، اینو مردا در آوردن به اسم اینکه حقوق ما تامین بشه، ما رو به بهره‌وری بگیرن. بعد خیلی جالبه، اینا ببین مطالعه کنید، میگه مثلا بعد از فمینیسم چه اتفاقی برای زن افتاد؟ زن اومد وارد بازار شد و شد یه موجودی که با نصف قیمت کار مردا رو انجام میده. میگه این خاصیت فمینیسته. خیلی جالبه، رو اینا فکر کنید، عمیق باشیم، عمیق ببینیم مسائل رو. توقع مردم از یک عنصر فرهیخته تو جامعه همینه دیگه، یه طلبه، یه دانشجو باید عمیق باشه، مسائل رو عمیق ببینه، از زوایای مختلف ببینه، عمق ماجرا رو ببینه، تحلیل داشته باشه، نظام فکری داشته باشه، مسائل رو کنار هم چینش کنه، با همدیگه بسنجه. قرآن اینجوریه ها، ببینید اون پارت اولی که بحث می‌کردیم با هم دیگه در مورد اینکه قرآن چقدر مهمه، که ویژگی قرآنی که به شما نظام فکری میده، ما چرا اینقدر عاشق علامه طباطبایی هستیم؟ با اینکه آثار فراوان از فقط از مؤلفینی که توی اسلام و شیعه قلم زدن، من میخوام اسم بیارم که چند تاشون آثار کاملشون رو مطالعه کردم، چند تاشون رو نصفه، چند تا 80% فراوانن. از مرحوم آیت الله شهید دستقیب که در تقریبا 15 سالگی تمام آثارشون رو با 60-70 جلد بود مطالعه کردیم، مرحوم صفایی حائری که 60-70 جلد بود تقریبا همه رو مطالعه کردیم، تا اساتید خودم آیت الله جوادی آموری، آیت الله مصباح یزدی و شهید مطهری و علامه تهرانی و امام خمینی و برخی از متفکرین خارج از ایران مثل دکتر تیجانی که تقریبا همه آثارشون مطالعه کرد. اینا که اسم بودن تقریبا یا بیش از 80% آثارشون مطالعه شده یا مسئلهشون درس گرفتیم. علامه طباطبایی یه چیز دیگه است، اینو از سر تحقیق از بنده بپذیرید، برای اینکه نشسته نظام فکری در مورد از قرآن. البته بقیه هم دارن اونجوریه که بقیه نداشته باشن، ولی خب ایشون چون ویژه وقت گذاشته و تفسیر نوشته کامل، این ویژگی خاصی است که یه موهبتی هم به خود شخص ایشون شده تو این زمینه، خیلی عمیق میکنه علامه طباطبایی و آثار ایشون، خصوصا المیزان، انس با این اثر خیلی آدمو عمیق میکنه. آدم نمیتونه اصلا تحلیل آبکی دیگه داشته باشه، نمیتونه همونجوری الکی حرف رو بپرونه. این از ویژگی های ممتاز علامه طباطبایی. علامه طباطبایی وقتی زن رو میبینه در غرب، فمینیسم رو میبینه در غرب، لیبرالیسم رو میبینه در غرب، 50 سال پیش زوایایی رو میبینه که همین امروز خیلی ها هنوز نمیتونن ببینن و وقتی شما اینو میگی براشون عجیبه. این عمق علامه طباطبایی که هانری کوربن از اونجا از فرانسه برمیداره میاره اینجا میشونه پای صحبت علامه و شیعهش میکنه. هانری کوربن شیعه شده یکی اساتید مبرز در فلسفه است در غرب، صاحب مکتب کوربنیست، یه مکتب فلسفی است در غرب، میاد ولی خب تغییر میکنه بنا به دستور ایشون، اعلام نمیکنه که من شیعه شدم. تا 7 8 10 جلسه گفتگو با علامه طباطبایی شیعه میشه، صحیفه مهدیه رو دست میگرفت میرفت گوشه میشه سعدیه و مناجات با امام زمان رو میخوند و گریه میکرد. چه عمقی داشته علامه طباطبایی که اینجور موج ایجاد کرده در اون. خیلی خیلی اینا ویژگی ممتازی است. از این زاویه یکم ببینیم مسائل رو. یه سری چیزا برام بدیهی میشه مثلا تو دانشگاه، یه سری چیزا جزو واضحات میشه، یه خورده رو اینا مثلا اون درسایی که ما تو مدرسه خوندیم، من مثلا دیروز فکر میکردم میدیدم مثلا یادم میاد سری کدوم یکی از این خیابونای مشهد، این المان زاغ و روباه که بچه بودیم تو مدرسه میخوندیم، دیدم اینو طراحی کردن، یه لحظه رفتم تو خاطرات قدیم که مثلا یادش بخیر ما اینو میخوندیم و اینو، بعد یه لحظه خودم گفتم برای چی ما اینو میخوندیم؟ چرا هیچ کی سوال نمیکنه؟ اصلا چرا ما سوال نداشتیم؟ چرا یه معلم عاقل نداشتیم که بیاد به ما بگه خود سوال کنیم؟ الان فلسفه کودک یکی از درس‌های رسمی تو مدارس مختلف تو هلند از 7 سالگی تدریس میشه فلسفه کودک. مهمترین چیزی که تو فلسفه کودک تدریس میشه، قبل ما توی که مدارس تو قم را بندازیم بحث فلسفه کودک که نشد، فرصتش پیش نیومد، کورسیش رو قرار بود که شروع بکنیم و باب بشه تو مدارس این درس بیاد. یکی از مهمترین چیزهایی که تو فلسفه کودک گفته میشه اینه که وقتی یه وضعیتی برای یه بچه درست میکنه بهش میگه که باید سوال بکنی چرا اینجور شده. حس سوالگری، پرسشگری رو باید در تو ایجاد کنم من، باید ملکت بشه و اینه تو محقق نمیشی، خرف بار میاد. خیلی نمهمه ها، این مسئله بسیار ساده و ابتدایی. سوال بکنی مثلا مسئله مختلف، برای چی نارو تو مدرسه ما میگفتن؟ کی گفته بود که زاغ و روباه رو بر اساس چه متد علمی رو به ما تدریس میکردن؟ کدوم نیاز ما رو برآورده میکرد؟ حالا الان اینقدر جزو بدیهیات شده یکی بخواد از درس حذف بکنه شورش به پا میشه. نه این سرمایه علمی معنوی نمیدونم خاطرات فلان، این کهنه اندیشی ها پوسیدگی های فکری از اینجا شکل میگیره. یه خود رو این فکر کنیم واقعا روابط اجتماعی محترمانه چه شکلیه. غرض این که اگه ما بخوایم به زن احترام بذاریم ما چیکار کنیم؟ واقعا الان بریم تو اعماق فکر خود ما چیزهایی رو به عنوان احترام به زن میگیم که دقیقا ضد احترام. قبول دارید اینو؟ من بعضی از این حرفا رو واقعا میترسم، یعنی این دیگه واقعا میترسم بگم، یعنی میترسم، نه از این باب که میترسم کسی به من حمله کنه، چون میدونم مقدمات فکری این مسئله آماده نشده. تو 12 سالی که کسی تو مدرسه بوده، این بیسی که باید به اون میداده تا این حرف رو من بتونم الان بگم، اون بیس رو ندادن. چرا؟ چون تعریف جایگاه اجتماعی نمیشه تو مدارس ما، چون درسایی که شما میخونید بر اساس جنسیت شما تفکیک نشده. آقا تفکیک جنسیتی؟ بله آقا جان، از 7 سالگی تفکیک جنسیتی رو شروع میکنن تو دنیا. نه تنها تفکیک جنسیتی، تفکیک شخصیتی میکنن. تو مخ من و شما اینجوری فرو میکنن که اینجا وقتی میخندیم این حرفو مسخره میکنیم، بعد برام میشه جز بدیهیات، منکر میشه و جز بدیهیات. این خیلی بده. فقط هر کار میکنی تفکیک جنسیتی نکن، هر کار دوست داری بکن. حرف زیاده، من بخوام دانشگاه مختلف دنیا برای شما رفرنس بیارم. برخی قوانینی که توی دانشگاه مختلف هست، همین قوانین سکسیسمی، تفکیک جنسیتی، اصلا چشای شما 4 تا میشه اگه ببینید که چه قوانینی تو کانادا، تو آلمان، تو دانشگاه چه قوانینی رعایت میشه برای تفکیک جنسیتی. دانشگاه تک جنسیتی چقدر اینجا تو سر ما میزنن، مسخره میکنن دانشگاه تک جنسیتی رو، میگن ما کار آخونده بوده، دانشگاه از زهرا، دانشگاه امام حسین و اینا، اسم هر کدوم اسم یک از اهل بیته، این آخونده اومدن دانشگاه تک جنسیتی زدن. ببینید تو دنیا دانشگاه تک جنسیتی چقدر تو بورسه و چقدر مهمه. تو ژاپن برید بررسی کنید. بابا اینا احترام، والا به خدا اصلا دین نمیخواد، سوره حجرات نمیخواد، قرآن نمیخواد، یه خود فکر، یه خود عمق میخواد، یه خود تحلیل میخواد، یه خود از این فضای فکری که برای ما درست کردن بیایم بیرون، یه خود سوال کن برای چی؟ برای چی من و این خانم جوان مثل یه کلاس بشینیم؟ اصلا من کاری به دین ندارم، دلیلشو برای من بیار. میگه نه، تو اون وقتی جدا میکنی بی احترامی میکنی. خب تو اثبات کن که این همه احترامه به دختری که اینجا با هم سر کلاسش هستی، واسه این دلیل بیار. اصلا من اون کاری ندارم، اصلا من بیدین لایک، دلیل تو بیار. بعد اون برای دنیا طرف میاد میگه ببین وقتی دختر پسر سر یک کلاس هستن ما اصلا به دین کار نداریم، این راندمان علمی میاد پایین. تو آزمایشگاه بررسی کردیم، حالا آزمایشگاهشون چه شکلیه، یه پسری که سر یه کلاسی که دختر نیست بیشتر حواسش به درسه، یه دختر که میاد 50% حواسش پرته، منتظر یه صدا عطسه بیاد و خلاصه دیگه روزه رو باز نکنم دیگه، دل آماده است. برای چی؟ دلیل بیاریم. این احترام واقعا جایگاه اجتماعی رو بر اساس احترام و بر اساس شأن اجتماعی باید لحاظ کرد. کی با شأن اجتماعی رو تعریف بکنه؟ عقل. کدوم عقل؟ همون عقلی که چندین جلسه دامنش بحث کرد. یه نکته دیگه بگم، این آیات رو تموم بکنم و فردا میخوام وارد بحث رسانه بشیم، نقش رسانه در جامعه که بحث بسیار مهمی است. این دو تا آیات اگه اجازه بدین در حد 3-4 دقیقه من این بحث رو تمام کنم. دو تا آیه ای که اینجا در سوره حجرات داریم، یکی این آیه ای که میفهمد خب اصل احترام، احترام به کیه؟ تو یه نظام الهی که روابط بر اساس عبودیت شکل میگیره، کسی ولایت داره که از همه عبودیتش بالاتره، درسته؟ این قرآن هیچ وقت نمیگه به پیغمبر احترام بذارید چون رئیستونه، میگه به پیغمبر احترام بذارید چون رسول خداست. 1-2 چون عبد، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. عبده اصلا شأن دیگه غیر از این نداره، بالاترین درجه عبودیته. شما تو نماز اسم پیغمبر رو میارید به خاطر چی به او سلام میدید؟ به خاطر عبودیت او، نه به خاطر ریاست. رئیسمون، سلام به رئیسمون. رئیس چیه؟ ریاست هم اگه داره به خاطر اینکه در بالاترین درجه عبودیته. لذا اولین جایگاه اجتماعی جایگاه ولایت، اولین جایگاهی که نسبت بهش باید احترام بذاری ولایته. لذا تو این سوره مبارکه حجرات اولین بخشی که روش تمرکز میکنه احترام نسبت به ولایت رسول الله و ولی خداست. این خیلی مهمه، این مثل نخ تسبیح میمونه. این اگه نباشه، قبلا یه وقتی مثال زدم گفتم شما الان پیامکی که به دوستتون میدید، این پیامک از کجا میاد به دوست شما میرسه؟ این دوستی که بغل شما نشسته، پیامک از کجا به منتقل میشه؟ بفرمایید. مخابرات دیگه، با اینکه این بغل شماست، تو کسری از ثانیه داره اتفاق میفته، ولی یه واسطه عظیم این وسط هست به اسم مخابرات. این یه بار رفته اونجا، از اونجا منتقل شده، او پیوند ایجاد کرده. نخ تسبیح همه روابط تو جامعه، جامعه‌ای که قرار الهی باشه بر مبنای عبودیت باشه، نخ تسبیحش ولی خداست. لذا شما اگه توی تسبیحی یه دونه داشته باشی، این دونه از دو طرفش سایش داره ایجاد میکنه. خوب دقت کن مثال منو، از دو طرف داره سایش ایجاد میکنه، از یه طرف داره دونه بغلی رو براش سایش ایجاد میکنه، از یه طرف داره نخ رو براش سایش ایجاد میکنه، کدومش خطرناکتره؟ اونی که داره نخ رو سایش ایجاد میکنه خیلی خطرناکتره، چون اگه نخ پاره بشه دیگه اینا هیچ کدوم بغل هم نیستن. ولو این نخه سالم باشه، اینا هم که رو هم باشن سایش ایجاد کنه، باز بالاخره این ترکیب این حفظ شده. برای همین اصل بی احترامی، بی ادبی، طغیان، اصل بی احترامی خطرناک تو جامعه کدوم بی احترامیه؟ بی احترامی نسبت به ولی خدا، نسبت به ولی جامعه، خیلی بدتره. دو نفر با هم دعوا کنن خیلی هضمش راحت‌تره تا اینکه یه کسی تعرض کنه به حریم ولایت، خیلی سنگین‌تر، اصلا قابل تحمل نیست. این آیات فقط بخونم و عرض من تمام. می‌فرماید که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون، اینا که احترامت رو نگه نمی‌دارن، پشت در حجره تو میان بلند بلند صدات می‌زنن پیغمبر رو با اسم کوچیک. پیغمبرم چقدر با حیا و نجیب و مهربان برو نمی‌آوردن، خیلی پیغمبر ما واقعا فوق‌العاده. هیچ، تازه بعضی وقتا مردم ناراحت می‌شدن میومدن به حساب اینا برسن، پیغمبر اینا نگه می‌داشتن. داره که اون اعرابی اومده بود، عبای پشمی تن پیغمبر بود، اومد عصبانی اومد دست پیغمبر، دو لبه عبا رو گرفت همچین به هم نزدیک کرد، به گردن پیغمبر فشار داد، گردن مبارک پیغمبر خراش افتاد. جلو مردم تو مسجد، مردم اومدن بگیرن بزنش، پیغمبر آروم کرد. تمام شطور رم کرده رو که حمله بهش نمی‌کنن. نه اینکه الان یعنی شطور رم کرده است، یه وقتی تشبیه یا فوشو که داد دیگه پیغمبر، چی می‌خواست بگه دیگه؟ در این تشبیه، یعنی وقتی که یه کسی یه طغیانی داره نباید رو تحریک کرد. این پیغمبر بعد خدای متعال چجور از او دفاع میکنه؟ میفهمه که اینا میان پشت در خونه بلند بلند صدا میزنن، این پروتکل های روابطی رو رعایت نمیکنن، ضابطه‌ای داره بخاطر ارتباط با پیغمبر. پیغمبر که نجیب با حیات چیزی نمیگه، برو نمیاره، مؤاخذه نمیکنه، عدد طرف شعور طرف باید برسه که چجور برخورد کنه. اینا عقل نداره، پشت در خونه میان بلند بلند پیغمبر با اسم کوچیک پشت در میان صدا میزنن بیا بیرون کارت داریم. پیغمبرم بدونه که چیزی بگن خیلی مهربان، سر ظهر موقع استراحت ها میشدن میومدن دم در. این آیه اول. آیه بعدی ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. اگه اینا پشت در بیستن صبر کنن تو از در خارج چی، این خیلی برای اینها بهتره، خدا هم غفور و رحیم. اونجا میفهمن که اینا عقل نداره. یک جامعه عاقل جامعه ایست که احترام ها رو رعایت میکنه، در رأس احترام، احترام ولی خدا رو رعایت میکنه، اون که رعایت شد همه احترام ها و حرمت ها رعایت خواهد شد، همه شؤون اجتماعی متناسب با خودش معنا پیدا میکنه و مراعات میشه. خدا انشالله به نور سوره مبارکه حجرات ما رو اهل ادب در برابر ولایت قرار بدهد. خدایا در فرج و امان و زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.